أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز به خواست خدا خطبه 191 رو بررسی میکنیم. و من کلام الله علیه السلام فی معاویه، سخن حضرت است در رابطه با معاویه. مقدمتاً بگیم که عده فکر میکردن معاویه خیلی عاقل است، خیلی جولان فکری دارد، خیلی زرنگ است. حتی گاهی هم به حضرت علی هم پیشنهاد میدادن شما هم سیاست رو به کار ببرید، ببینید معاویه چه میکنه. معاویه شیطنت های عجیبی داشت، روش های عجیبی داشت. جزء زرنگ های اون زمان بود. معاویه همراز چوره غازی، اینا جزء زرنگ های اون زمان بودن و سیاست باز بودن. مثلا از سیاست های معاویه این بود که لا اذا و سیفی حیث و یکفینی صوتی ولا اذا و صوتی حیث و یکفینی لسانی. میگم وقتی که من میخوام به طرف شلاق بزنم شمشیر نشونش میدم، میخوام بهش حرفی بزنم شلاق بهش نشون بدم که بیشتر بهتر سر. یا سیاستاش بود. یا سیاست دیگرش این بود که میگفت که بین من و بین طرف مقابل یک مو اگر باشه قطع نمیشود. گفتن یعنی چی؟ گفت اگه شل بگیره صفر میگیرم، اگه صفر بگیره شل میگیرم. و عمر هم گفت که تذکرون کسرا و قیصر و دها هما، شما از پادشاهان ایران و روم دارید سخن میگید که اونا زرنگن، از کسرا و قیصر میگید. و اندکو معاویه، معاویه بین زرنگی است، از اونا حرف نزنید. معاویه خیلی زرنگ و سیاست باز است. و نمونه های زیادی در تاریخ آمده که واقعا شیطنت های زیادی داشت، فکر بسیار عجیبی داشت. نمونه هایی رو به مناسبت میگیم. مثلا اینجا یه وقت امرآس یک جمعی رو فرستاد، گفت یک گروهی برید نزد معاویه، بهشون هم یاد داد، گفت وقتی رفتید فقط یک سلام عادی بکنید، یه وقت نگید السلام علیک یا خلیفه یا نمیدونم یا امیرالمومنین، از این کلمه به کار نبرید، کمی بشکند معاویه. به معاویه گفتن خب یک گروهی میخواد بیاد دیدن شما. گفت کی اینا رو فرستاده؟ گفت امرآس. گفت خب یک گروه فرستاده برنامه است. گفت خیلی خب، از هفت خان رستم اینا رو رد کنید، یک راست نهید پیش من. همی که آمد او از کجا آمدی؟ جیباشونو بگردی تفتیش بکنید، کی گفته تو بیاد؟ تو چطور به امرآس آشنا بودی؟ یک کاری بکنید که پشیمان بشه که طرف آمده، رشاتش بگیرم. وقت خوب به هم ریختن دو ترسو شدن، حالا بعد بیا. گفتن خیلی خوب. بعد دیگه طرف آمد، نفر اول نا جدا جدا گرفتن و هی تفتیش کردن و پرسیدن و رشات ایجا کردن. اونا گفتن عجب کاری ما کردیم، ما فکر کردیم دیدن معاویه داریم بریم. وقتی رفتن دیدن معاویه، ما اول گفتن السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله. گفت این به اون در، شما فکردید آقای امراض تو زرنگی من زرنگ کردم. از این کلک زیاد بلد بود. بعد درست میکنه خیلی زرنگه معاویه، فرمود نه جبلان فکری نداری، اینا کلک بازیه، ما اهل کلک نیستیم. فرمود والله ما معاویه تو بعدها منی، به خدا قسم معاویه جولان فکری بیشتر از من نداره. نیست که فکرش عقلش خیلی جولان داشته باشد، ولکنه یقدر و یقجر، اما او پیمان شکنی می کند، او فساد می کند. فرقه. گاهی وقتا طرف یک قولی می دهد و بعد طرف مقابل رو خام میکند با این وعده و ایدهای دروغ، چهار سبای حکومت میکند، اسم این رو عقل نگذارید، یا میدان رو برای فساد باز میکند که فاسدها فعلا سرشون مشغول کار خودشون باشه زمان بر حکومت بگذره اینا رو اسمشو شما سیاست و عقل نگذارید. ولیکن لهو یقدر و یفجر، معاویه پیمان شکنی میکند، یه قولی میده و میزنه زیرش، یفجر فساد میکند، داره فاسدا میدون باز میکند. این که اسمش نشد که عقل. امام صادق یه وقتی فرمودن که میدونید عقل چیه؟ العقل ما هو به رحمان و اکتسب به الجنان. عقل اینه که انسان عبد خدا بشود، بهشتی بشود. روزی رو که خدا میدهد که توضیحش از منه، پست و مقام هم که آدم احمق زیاد داده شده است که فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. عقل بری که آدم یک راه درست رو بخواد برود. گفتن پس این معاویه کاری که میکرد چه بود؟ عقل نبود؟ امام صادق بود؟ نه، اونها شیطنت بود، یک چیز شبیه عقل. شما فکر میکنید عقل بود؟ و اما معاویه عهد شکنی میکند، فسق و فجور میکند. ظالم بود دیگه، عهد بست با امام حسن، اون صحنامه رو نوشتن. بعد آمد گفت ببینید هر چه که نوشتم و هر چه قول دادم به امام حسن تحت قدمه حاتم لا عفی به، زیر پا میگذارم بهش وفاره میکنم. این عقل است؟ این جولان فکری است؟ یا امراض میگفت که ما رأیت معاویه متک انقد واضعا اهدا رجلیه علی الاخرى کاسرا عینه یقول لرجل تکلم الا رحمته. وقتی معاویه میشست تکشه میکرد، پاش رو هم گرم انداخت، یک نگاه چپ به شخصی میکرد، میگفت حرف بزن، میگفت من میترسیدم و ترحم به اون میکردم، بدم خدای چه بلایی میخواد سرش در بیاورد. یک روشی، یک منشی، یک مبنایی، یک اسلوبی آدم داشته باشد در حکومتش. ظلم و دیکتاتوری و کلک کلک و وعده دروغ و فسق و فجور که چهار سبایی بیشتر حکومت کند که این نشد کار. علی اصلا 5 سال حکومت کرد. خب اگه میخواست کلک بازی بکند 500 سال هم میتونست حکومت رو ادامه بده. اینجوری نیست که. لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر بهتر از 1000 ماه. مفسرین خیلی ها میگن این در رابطه با حضرت علی، یک شب حضرت علی حکومت کند بسه؟ قرآن 1000 ماه. بنی امیه مثلا بخواد حکومت بکنه، ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهر ناس، اگر این نبود که من از کلک بازی و پیمان شکنی بدم میاد، از این با انسانیت نمیسازه، در دین جای خودش، حالم به هم میخورد از کلک بازی. اگه این نبود که خواهد من اینه شد، لوله امترایی هست، اینه فرض داریم میگیم به فرض محال. فرض محال اینه که کلک بازی خوب باشد. یه وقت بعد میفهمیدید من کجا، معاویه کجا. بدم میاد من از این کارا، اگر نفرت من، کراهیت من از این وعده شکنی و کلکبازی نبود، لکنت من اهل ناس، من بودم از او آدمای بسیار بسیار زرنگ. اما از این میگه ما مبنا داریم، ما روش داریم. همین که ماوی اوجو ترسی ایجاد میکند که بهش بگن، که بعدش میگن السلام یا رسول الله، حضرت علی کی ترس در دل مردم عادی ایجاد میکرد؟ کی میگم من اینجور خطاب بکنید؟ کی دنبالش اینجور آدم ها رو برمیداشت میآورد؟ در خطبه 126 دارد بهش گفتن آقا شما بیگ مدار از پولا این وروبر خرج بکنید مثل معاویه، بعد به اهدافتون میرسید. مگه معاویه پول میده با آدمای خوب میده؟ شما همه رو مساوی داری میدید. فهمید اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، به من اینجوری دستور میدید که من پیروزی را با روش ستم به دست بیاورم؟ فی من ولیت علی، بر این مردم بیچاره که من مسئول شدم بر اونها. تا به اینجا دارد که مردم بهتون بگم که لم یغض امرون ماله فی غیر حقه و اند غیر اهله. اگر اینایی که پول به نااهلی میدن بره دور و بری درست میکنن، هر که اینجور باشد الا حرمه الله شکرام، خدا یک کاری میکند همونایی که پول گرفتن تشکر نکنن. همون تعله، همون زبیر، اونقدر از عثمان پول گرفتن، عثمان رو کشتن. خدا میخواد این مسئول، این سلطان پول میده یک سری دوروبری درست میکند، خدا میخواد اینا تشکر ازش نکنن. و کان لغیرهی و دوم علاقشون بگی دیگر باشد. فنزلت به نعل و یومن فحتاج الى معونتهم فشر و خدین و علم و خدین. بذار یک کم زیر پاش شل بشود، پستش بلغزد، میزش ترک بردارد، بعد میفهمد همینایی که پول گرفتن بیشتر از همه سرزنش میکنند. روش دارد حضرت، میگه در همجا دارد، میگه اگه پول خود من باشد، ولو کان المال لی لسویت بینهم فکیف انما المال مال الله، پول خود من باشد مساوی تقسیم میکنم، 43 که باید بیت المال رو بگیرم اونم به طلاها ها و زبر ها و امراض ها و این گونه افراد، مربان ها و اینا پول بخوام بدم، مبنا دارد حضرت. حتی در جنگ، جنگ صفی که معاویه آغازگرش بوده است، اون هم حضرت مکاتبه کرد که این جنگ شروع نشود. فمد لا تخاطروهم حتی یبدؤوکم فانکم بحمد الله علی حجه، در نامه 14 دارد. شما جنگ آغاز نکنید، شما الحمدلله حجت پیش خدا دارید، بذارید آغازگر جنگ اونها باشند که باز نزد خدا حجت بیشتری داشته باشید. بعد داره تین کانت الهزیمه تو به اذن الله، اگه به اذن الهی اونا فرار کردن، فلا تقتل و مدبرا، اون که داره فرار میکنه نکشید یک وقت، ولا تجهزو علا جریه، یکی مجروحه بهش حمله نکنید، ولا تهیجو نصابی عذاب این شتم نه ارادکم، زنها اگر فحشتون هم دادن شما متعرضشون نگید، نشید چی بهشون نگید. همینطور اینا مبناست، یکی با کلک بازی انسان بخواد قول بده، وعده دروغ بده که ماوی این کار میکرد، بعد وعده شکنی بکند که 4 سباهی مردم صرف کنند، یا میدان فسق و فجور باز کند که فاسدها به خودشون مشغول باشند، که خود این کارم فساد و فسق است. این که شد کار، یه سلطان دیکتاتور میخواست بمیرد، خب آمد به بچهش گفت من که میرم مردنیم، این سه تا نامه رو بگیر، خیلی خیلی که به سخت گذاشت رو شماره گذاری کردم، شماره 1 رو باز کن. بعد مدتی گذشت دومی رو باز کن، اگه دیدی باز دوباره سخت شد، چون شماره 1 رو که باز کنی مدت ها راحتی، ببین توش دستور دادم بهت، باز دیدی سخت بهت گذشت شماره 2، باز مدت ها راحتی، باز سخت گذشت شماره 3. مدتی بچه سلطان حکومت کرد و مردم شورش کردن، گفتن که چه وضعی آقا، همش دنبال خود و اطرافیانت هستی که، ما که بیچاره شدیم. خیلی بهش سخت گذشت، نامه شماره 1 رو باز کرد، یه پدره نوشته که همه تقصیرها رو به حکومت قبلی نسبت بده، بگو بابا اصلاحات زمان میبرد، همه تقصیرها رو به حکومت قبلی نسبت بده، بگو ما داریم اصلاح میکنیم این زمان میبرد، قول بده، فعلا اتهام ببند، نمیخواد قول بده، متهم کن قبلی ها رو. بعد یه محمد گفت بابا درست پدر ما بوده، پدر سختن بوده، هر که بوده، ولی مقصر اوه، اصلاح کردن خیلی سخته، او خراب کردنه که زود میشه انجام داد، فرصت بدید به ما، این مردم بیچاره مدت ها صبر کردن، باز دوباره چقدر فرصت میخوایی تو که باب اندازه بابات بیشتر حکومت کردی، که باز شورش کردن. نامه دومه باز کرد، نوشته بود وعده وعید بده، قول بده، چنین میکنیم چنان میکنیم، باز مدت ها مردم رو در انتظار نگه داشت، باز دوباره گفتن آخرش چی شد، این همه قول دادی، باز شورش کردن. نامی سومی که باز کرد نوشته بود الفرار، فرار کن دیگه، حال دیگه تمام شدم، قرار نیست که اینجوری حکومت بشه، بعد که ولیکن کل غدر فجره و کل فجره کفره، یه جور عبارت خونده میشه و جور دیگر هم هست، ولیکن کل غدر فجره و کل فجره کفره. اگر غدر فجره کفره بخوانی، جمع کافر و فاجر و غادر است. هر کسی که عهد شکنه، وعده دروغ میگه و فاسده، فاسدم کافره. اگر قدر فجره بخوانیم، اینجا مبالغه در کفر و فسق و فجور و پیمان شکنیست. اونایی که زیاد پیمان میشکنن، به نسبتی که پیمان میشکنن، به همون نسبت فاسدن. زیاد فساد میکنن، به همون نسبت کافر میشن. قرار نیست که ما به خاطر که چهار سبای حکومت بکنیم دیگه هر چه ارزش داریم زیر پامون بگذاریم، که چون چیزی لازم نیست. مثلا برای این نیامدیم که معاویه پیمان شکنی و فساد میکند، ولیکن کل قدر فجره، هر کسی که عهد شکنی میکند، وعده دروغ میده، به همون نسبت فاسد است. و هر فاسدی هم کافر است به همون نسبت. قرآن می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، در سوره یوسف آیه 109 این رو می فرماید که عاقبت کسانی که بد عمل می کنند اینه که کافر می شند، تکذیب می کنند آیات الهی را، مسخره می کنند آیات الهی را، چون علایالین مدت ها رفتارشون خلاف قرآن بوده. بعد از این طرف اگه بخوان قرآن رو هم قبول کنن، این تناقض رو چیکارش کنن؟ به هم ریختگی درونی رو چیکار کنن؟ میگه اینا حرف آقا، قیامتی نیست، آیه ای نیست. لذا میگویند کفر عملی به کفر اعتقادی منجر شود. هر کسی که پیمان شکنی میکنه این فاسده، اینا کفرهای عملی است. این به کفر اعتقادی هم منجر میشود به استناد آیه 109 سوره یوسف. یکی از روش هایی که معاویه داشت بهش میگفتن زرنگه، ولی حضرت اینا مبنای ما نیست اصلا، این بود که چهار تا فاسد دور و بر خودشو به هر جوری که بود نگه میداشت. یه وقتی عقیل آمد نزد معاویه، شروع کرد از اطرافیان معاویه بد گفتن، فلانی چون این اشکالی دارد، فلانی چون این اشکالی دارد. حالا معاویه مونده بود چه بگه، میدید که خب حالا اگر قرار بشه هیچی نگه، اطرافیانش از دست میرن، میان بگن چرا از ما دفاع نکردی، اگه چیزی بگی خب چی بگه، داره و سند میاره که اطرافیانت مشکل دارن، نمیتونه جواب عقیل رو بده، منطق بالاست، سند داره میاره، مدرک میاره. مونده بود چه کند، روشش این بود، ببینی چه کرد. بعد که همینطور بد گفت از اطرافیان، به عقیل گفت که از منم بگو. گفت که ما شما کار نداریم، ما از اطرافیان شما میگیم. گفت نه خیر، از منم بگو، راحت باش. عقیل کفشاشو برداشت، گفت میخوام بگم برم. ما گفت خب بگو زود برو. گفت میدانی حمامه کیست؟ معاویه گفت نه. دید رفتی. گفت آقا بیان ببینم دید چی گفت. گفتم میدونید حمامه کیست؟ نسب شناس آوردم. نه حمامه کیست؟ گفت مادر بزرگ خودت، مادر ابو سفیان، مشهور به فساد بود، یک پرچمی هم سر خانش بود که مردم بدونن اینجا فساد خانه است. بعد خندید و یک نگاهی به اطرافیانش کرد، گفت دیدید به من آنچه که گفت بدتر بود از آنچه که شما گفت، شما ناراحت نشید. حاضر یه حرمتی به خودش بشود، چهار تا فاسد رو باز نگه بدارد، اینم شد عقل. حضرت علیه السلام اینجور افراد دورش میاره، اینا رو اصلا نگه میدارد. اگر میبینید این مسئولین دور حضرت علی بودند که خوبم نبودن، اینها رو عمر گذاشته بوده، اینها رو عثمان گذاشته بود. علی اصلا تا به مسند رسید جنگ جمل شروع کردن. حضرت بعد از جنگ جمل به کوفه رفت، یکی یکی اینا رو داشت عوض میکرد. اینجور افراد رو راه نمیده از رد، نزدشون میکنه، رسواشون میکنه، که به مرور تو نهج البلاغه دیده اید اینها رو، نامهایی که مسئولینش داره میده. بعد حق‌گویی رو استقبال میکنه. خب اینها رو اسمش کلک بذارید، اینها اسمش رو فساد بگذارید، ظلم بگذارید، این اسمش عقل نیست. ولی کل قادرین لواء یعرف بهی یوم القیامه، هر انسانی که اینطوری باشه وعده دروغ میده که در رأسش این مسئولین هستن، که خود از در نهج البلاغه دارد که بدترین ظلم ظلمه به مردم است، بدترین ظلم ظلم مسئولین است. آقا اینو مسئولین، شما مردم ظلم میکنید، هیته ظلم خیلی وسیع میشه. اون کسی که وعده دروغ میده یه پرچمی داره روز قیامت، یه عرفو به پرچمش کاملا مشخصه، همه میشناسن روز قیامت که آقا با وعده دروغ رئیس بوده است. والله ما استغفل بالمکیده. نکته دیگر، ببینید علی علیه السلام هم هوشیاره، هم زرنگه، هم مبنا داره، هم روش داره، هم قدرت داره، هم اقتدار داره. اینها روش های افراد فاسد ضعیف است که دست بر ابزاری میزنند، این نشان قدرت نیست این کارها. فهمت ببینید، من اونقدر هوشیار هستم که سرم کلاه نرم. والله ما استغفل و دل مکیده، به خدا قسم من غافل نمیشم با این مکرها. درسته ما خودمون مکر نمی کنیم، ولی مکر شناس هستیم. در نهج البلاغه دارد وقتی گفتن خوب حالا دنبال تلوزو بر نرید، بله اول نمی رو دنبال تلوزو بر، سیاست بازی نمی کند. تلوزو بر میخواستن جنگ شروع کند، بعد حضرت فرمود اینا که میخوان برن میخوان جنگ شروع کنن، گفتن خب جلوشون رو بگیرید. حضرت فرمود از که کار نکردن. امن برجن میخواست حضرت علی رو بکشد، حضرت هم میدونست، آوردنش گفتن آقایی گفته من راحت میکنم مردم رو از دست علی، علی رو میکشم. حضرت فرمود هنوز که نکشته، من چه کارش کنم؟ اینا مبناست. قاتلی که هنوز قاتل نیست که نمیشه اعدامش کرد، که جنگ افروز که هنوز جنگ شروع نکرده چکارش کنه؟ جرمی هنوز مرتکب نشده. ولی بعد از این که تعالی و زبیر حالا جنات ها شروع کردن، میگه آکارشون نداشته باشید. اینجا میفرمد والله لا اکونو کذبو تناما علا طول لد، علا طول لدم حتی یسل علیها طالبا، من مثل کفدار نیستم که هی بخوابد و خوش خواب باشد و تا یکی بیان به بالای سرش، نه حواس هم هست، مکرها اینا رو خوب بلده. شما قوانین جنگی نهج البلاغه رو ببینید، کلن در بحث جهاد نهج البلاغه سه چیز اونجا مطرح می شود. یکی قوانین جنگی بسیار عجیب و غریبی دارد که ترکیبی حسن از حرکات رزمی، جنگ های پارتیزانی، جنگ های کلاسیک، خب در جای خودش هم توضیح دادیم. قوانین جنگی بسیار قوی دارد، تقویت روحیه بسیار بالا ایجاد میکنند، تقویت باور و ایمان ایجاد میکنند. روشش اینه، به خدا اصلا من غافل نمیشم با این کلک های، اینو کلک شناس هستم، اهل کلک نیست ولی میشناسم اینها رو. ولا استمغزو ولا استغمزو به شدیده. ببینید بعضی ها تحت تاثیر فشارند، فهمد نه منم اقتدارم دارم، تحت تأثیر فشارم قرار نمیگیرم. حالا استغمزو به شدیده، تحت تأثیر فشار قرار نمیگیرم با این رفتارهای شدید. نامه 28 رو ببینید که در جواب معاویه است. معاویه یک نامه نوشت، چند مطلب فرش بود، یه جملهش این بود که علی بین من و شما دیگه از این به بعد شمشیر سخن میگوید، تهدید کرده بود. حضرت در جوابش این قسمت میفرماید ذکرت ان لیس لی ولی اصحابی اندک الا سیف، گفتی که حرف من و شما شمشیر، فقط لقد اضحکت بعد استعباره، شما ما رو خنداندید بعد از اینکه گریاندید. اول نامتون رو خوندیم به کم غم ما رو گرفت، یا آخرش ما خندیدیم. متا الفیت بنی عبدالمطلب ان الاعداء ناکرین و به سیوف مخففین، تو کی دیده ای فرزندان عبدالمطلب عقب نشینی کنن با شمشیر بترسوننشون؟ ما اینجوری نیستیم، فسیت لبود من تطلب، تو میخوای دنبال ما بیای، نه ما خودمون دنبال تو میاییم. بعد اینجا میرسد که خب شما در جنگ ها دیده ای، در جنگ بدر شمشیرهای هاشمی رو دیده ای که با برادرت، با داییت، با جدت، با خانوادت چه کرد. ما الان ما همون هستیم. یا در خطبه 34 دارد والله این امرهن یومکن ادو و او من نفسه، به خدا قسم انسانی که اجازه به دشمنش بدهد یا ارغل احمه و یحشم احمه و یفری جلده، که گوشتش را بدرد، استخوانش را خورد کند، پوستش را بدرد، و عظیم الاجزو بسیار عاجزه است، ضعیف و ناظم منت علیه جوانه و صدره، قلبی که در سینه دارد خیلی ضعیف است، انته فکن ذاک انشت، تو اگر میخوایی این گونه باش، اما انا فوالله دون ان اوتی ذالک ضربون بالمشرفی، من اینجوری نیستم، چنان با شمشیر مشارف یمن بزنم. شمشیر مشارف از اون شمشیرهای بود که بسیار نمونه برسه اشعار بلاغه تفتازوی هم از ایخ طولونی ول مشارفی و مداجهی خواهد منو بکشه. شمشیر مشارف یمن هم خواب من است. و اصنا و نزرغن که انیاب اغوالی، و نیزه های سبزرنگی مثل نیش غول همراه من است. شمشیر مشارف یمن مشهور بود، من چنان با شمشیر مشارف یمن بزنم، تطیر و منها فراش الهام و تطیر و سواید و برقدام، سرها ببرد، دست و پاها بریزد، و یفعل الله بعد ذلک مایشا، هر کار خدا میخواد بکند بکند. که این شجاعت شد اسمت آخرشه، هر کار خدا میخواد بکند بکند. اگه انسان بگه می جنگم به شرط مجروح نشم، می جنگم به شرط فلج نشم، می جنگم به شرط کشته نشم، شرط بکند که نمیتونه بجنگه، میگه هر کار خدا میخواد بکند بکند، من می جنگم. و خلاصه این که حضرت در حکومتش، در جنگش، در گفتارش، در رفتارش ارزشی فکر میکند مبنا دارد، البته اقتدار دارد، تعقل دارد، اما ماهی کلک میزند، فسق و فجور میکند، وعده دروغ میده، سیاست بازی میکند و جای خودش. حسن فرد ما این کاره نیستیم، ولی مکر شناس هستیم، اقتدار هم داریم. در مواجهه با اونها از مکر شناسیمون و اقتدارمون استفاده میکنیم. این روش های پیشنهادیش ما رو کار نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.